بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. یکی از چیزهایی که اثر وضعی داره خدمت به اهل بیت. یکی از مصادیق خدمت به اهل بیت جشن گرفتن برای نیمه شعبانه. در خود من و زندگی شخصی من و فرزندان من و دوستان اطراف من این جشن نیمه شعبان اثر وضعی داره، یعنی حوادثی پیش اومده، داستانهایی پیش اومده تو همین چند روز که خود بچه هایی که میان بعضیاش خیلی پنهانه و میگن که کسی نفهمه، به من میگن به امان اسرارشون، بعضی هم میگن اینا اثر وضعی داره، یعنی خدمت به اهل بیت و عصمت و طهارت چون صله ارحامه دیگه، چون جنبه پدری داره، امام عصر ارواح نافداه برای ما و پدر امت هست، این خدمت به ایشون و ارتباط معنوی با ایشون اثر وضعی داره، یعنی در روحیه ما، در زندگی ما، در سلامت نفس ما، در پول ما، در روحیه ما، حتی در جسم ما اثر وضعی داره. و من در این نیمه شعبان امسال شاید به شما بگم یا توجه هم خدا خواسته بیشتر بوده یا اینکه اثرات واقعا فوق‌العاده بوده، اعجازآمیز و جالب هم در خودم و هم در اطرافیانم اتفاقاتی که افتاده. امروز داشتم از استخر می اومدم پیاده توی همین ولی از زعفرانیه که داشتم میپیچیدم عرض خیابون برم، حاج آقا کم احتمال دادم با من کار داره. برگشتم دیدم یکی از کارمندان همون استخره، بیرون هیچ وقت هم دیگر نمیبینیم دیگه، امروز اتفاقا نبود، مثلا من اومدم و بعد اومد و یه کار خیلی کوچیکی به اصطلاح یه کمک خیلی کوچیکی کرده بودم. این وایساد تو خیابون میخواست بیفته به دست و پای من، یعنی انقدر تحت تأثیر این کار کوچیک، فرض کن یه جعبه شیرینی داده بودم، قرار گرفته بود که من با اینکه خیلی به اصطلاح تجربه داریم در این باره و خیلی چیزا دیدم واقعا تعجب کردم، دیدم این نیست مگر اثر معنوی و تاثیرگذاری نام مقدس امام عصر ارواح نافداه، و خدا رو واقعا شکر کردم. همینجور تا خونه که اومدم پیاده اومدم شارژ بودم ظهر، گفتم خدایا ببین آدم یه قدم خیلی کوچیکی بر میداره ولی خیلی به اصطلاح اثرات فوق‌العاده‌ای داره. اینم بگم اینا جزء صله ارحام، یعنی خود دورتره ولی تو سنخ صله ارحامه. دو سه روز گذشته باز از استخر میمدم یه تاکسی گرفتم که به اصطلاح دربس بیام، یه خود پیاده رفتم تاکسی زرد گرفتم، تاکسی منم جلو نشسته بودم دیگه با پلیس شلوار. قبل از چهار راه حسابی شلوغ بود، ماشین یه مثلا نیم دقیقه وایساده بود، یه خانم حالا دیگه دقت نکردم دو چشمم افتاد، نسبتا جوان بود و بعد حجاب ما بیرون آرایش کرده خیلی غلیظ اینا، گفتش که آقای تاکسی دربس منو میبری خیابان صادقیه؟ گفتش که نه من مسافر دارم. هنوز وایساده بودیم، گفتم که خانم سوار شو من بعد از چهار را پیاده میشم. تاکسی هم هیچی نگو به احترام من، به خاطر اینکه وقتی سوار شده بودم سلام کردم صحبت کردم، اینا که معمولا صحبت میکنم هیچ چی نگفت. خانم سوار شد، سوار شد و خیلی تشکر کرد و اینها، و اومدیم خب 4 قدم 20 متر اومدیم پایین دم خونمون، گفتم پیاده شیم. 50 تومانی داشتم، این خانم رو عقب نشسته من جلو، درست دم خونه نگه داشت، گفتم منزل ما همینجاست همینجا نگه دار. 50 تومانی رو که دادم به تاکسی 10 تومن برداشت، 4 تا 10 تومانی داد. همین شنبه بعد از نیمه شعبان بود، شنبه بود فکر میکنم، درست شنبه بود. بعد این 4 تا 10 تومانی که دست من بود یکی شد دادم به آقای راننده، گفتم آقای راننده ببخشیم این به عنوان عیدی و برکت، البته مبلغی نیست، به عنوان برکت امام زمان، چون دو سه روز پیش نیمه شعبان بودیم، به عنوان عیدی خیلی کوچولو برکت. اینو به شما بگم مردم در هر سطحی هستن، وقتی از یه پیرمردی مثل من وقتی میگم برکت، چه حالت معمم باشم چه حالت غیر معمم، حالت معمم هستم بیشتر تحویل میگیرم، وقتی میگم برکت یه جوری تحویل میگیرن، خیلی وقتا اینجوری شده که گرفته بوسیده گذاشته رو چشمش، بعد مثلا کیفشو در آورده تاکسیه که بذاره تو کیف که خرج نکنه. یه دونه به تاکسی که دادم، یه دونه دیگه هم به اون خانومه گفتم که ببخشین دخترم، نیمه شعبان و امام زمان و برکت، این به عنوان برکت از نظر مبلغ قابل نداره. به قدری این منقلب شد، یقین دارم تا اونجا دیگه با راننده صحبت کرد. اصلا عرف نیست آخه این کار، اصلا مخصوصا از نظر دینی. به قدری این زن اصلا جملاتش رو گم کرده بود که چجوری تشکر، خیلی ممنون حاج آقا، دست شما درد نکنه، حتما، چقدر عالی، چقدر. یعنی آدم محتاجی که نبود که از اینجا تاکسی دربست میگیره برای خیابون فردوس. معلومه که خب بعضیش اینا یه کارایی هست خیلی کوچیکه ولی خیلی اثر میکنه و خیلی اثر داره. و صله ارحام چون همش عاطفه است خیلی اثر داره. صله ارحام چون حالت عاطفی داره خیلی اثر داره. مخصوصا صله ارحام همراه با یه ذره لارج بودن و خرج کردن. خب اینو داریم دیگه، در روایات داریم. ما تو این کتاب مهر محبوب منو که میگم روایات ایناست که جمع کردیم. رفقایی که واردن میگن نظیرش هنوز نیومده، چون تخصص درباره محبت امام عصر علیه السلام کم کتاب نوشته شده. این رو دلم میخواد رفقا بخونن حتی درسی. یکی از فصلاش اینه ان الهدیت تذهب به زغینه. یعنی چی؟ زغینه کینه، کینه رو از بین میبره. من استفاده ای که از هدیه دادن و خرج کردن گرفتم در طول عمرم، با اینکه یه طلبی بی مقدار هستم، دست من باز نبوده، اینها بسیار 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 فوق‌العاده بوده. یعنی گاهی اثرش تو همین چند روز خدا توفیق داد، یه پول کوچولو یه جای خرج کردم برای یه کسی که چهره مذهبی نداره، نمازم نمیخوند. در یه فرصتی من بهش گفتم نماز بخونی خوبه ها؟ گفت چشم. به نظرم به جای 100 تا منبر اثر نداره. شما که تجربه دارید. نه واقعا 100 تا منبر. لذا عادت کنیم انشاءالله همه چی درست میشه. و صلت الارحام منسعتن فی العمر و منماتن للعدد. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. شنیدیم میگن که فلان چیز جزء عمر حساب نمیشه، ساعت مثلا تعلم علم جزء عمر حساب نمیشه، ساعت ذکر جزء عمر حساب نمیشه. این ریشه تکوینی داره، ریشه دینی داره. حضرت زهرا میفرماد سله از چه لغتی میاد؟ وصل. وصل یا سلو سلتن، در مصدرش واو میفته به جاش تا میاد. مثل وعد یعد و عدتن، وعده مصدرش میشه عده، واوش میفته تا آخرش میاد. سله، اده، سقه. میگم فلانی سقه است. سقه است چه لغتی میاد؟ وسوق، وسقه، یسق و سقتن. سله از وصل میاد، یعنی اتصال، یعنی پیوند، یعنی دیدن، یعنی چسبیدن. چسبیدن دیگه، وصله چسبید، یسلو میچسبد به هم، متصل میشه. سله ارحام، ارحام جمع رحمه. ارحام یعنی کسانی که همرحم هستن، یعنی مادرشون یکیه، یعنی از یه شکم بیرون اومدن، مادر بزرگشون یکیه. و جالبه ارحام رو با زن معرفی میکنه نه با مرد، نمیگن اصلاب. دقت کنید عاطفه رو، صلب مرده و رحم زن دیگه، که اصلش هم صلب مرده، ولی هم فامیلی رو در واقع میگن هم مادر. ارحام یعنی هم مادر، هم اصطلاح عرب هم اصطلاح قرآن. و رحم که به کار بردن برای شکم زن به خاطر انعطافشه که بچه یه روزه رو نگه میداره، شیش قلوی هم که شیش تا بچه هست نگه میداره. رحم یعنی حالت انعطاف داره. رحم هم که میگن رحم، مهربانی، رحیم و ارحم الراحمین و رحمان و رحمت، یعنی اخلاق اون طرف چی داره؟ انعطاف داره، باز و بسته میشه، کم و زیاد میشه. به خاطر این گفتم صله ارحام یعنی کسانی که همرحم هستن. منسعتن فی العمر، منسعه از چه لغتی اومده؟ منسیه باید باشه، از نسیه اومده، نسیان یعنی محل فراموشی عمره. عمر فراموش میشه از فرشتگان که بنویسن. مثل این که مثلا یه کسی قراره که مثلا 50 سال عمر کنه، وقتی صله ارحام میکنه اون یه ساعت، اون دو ساعت، اون یه روز، اون دو روز، مثل این که فراموش میشه از نظر فرشتگان که اینو جز عمرش بنویسن، یعنی عمر زیاد میکنه. این اصطلاحه منسعه، یعنی محل فراموشی عمره، یعنی شمارش عمر رو یادشون میره. مثلا تا 60 مرده بس لرهام میکنه، باید بگه الان 65، میگه همون 61. متوجه شدید اصطلاحو؟ منسعتم فل عمر و منماتن للعدد. منمات اسم زمان و مکان از نموه، یعنی محل نمو و فوزونی عدده. عدد آنم زیاد میشه. من وقتی که با این پسر خالم رفت آمد بکنم، این میشه جز عشیره من. وقتی با این بچه خواهرم رفت آمد بکنم، میشه جز عشیره من. وقتی با اون نوه برادرم رفت آمد بکنم، میشه جز عشیره عمر من. و منماتن للعدد. خیلی عالی، عجیبه. شما دقت کنید، در احکام صدها، در اسلام صدها حکم داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها 25 تا رو که گفتن، 25 تای پایه های اصلی رو گفتن. پایه های اعتقادی، پایه های اخلاقی، پایه های احکامی. نماز جز پایه های احکامیه، روزه جز پایه های احکامیه، اخلاص جز پایه های اعتقادیه، ایمان جز پایه های اعتقادیه، ترک شک جز پایه های اعتقادیه، طاعتنا اهل البیت، امامتنا امانا من الفرقه جز اعتقاداته. یعنی از سه حلقه اعتقادات، احکام و اخلاق سوا کرده. اون وقت یکی از اون 25 تا رو صله ارحام قرار داده. معلوم میشه که صله ارحام جز مهمترین مسائل عاطفی است. خدمتتون عرض بکنم که تجربه برای من ثابت کرده که در تبلیغ، یعنی اگر از من بپرسی که آقا فاکتورهای تبلیغ چقدرش عقلی و استدلالیه، چقدرش عاطفی و به اصطلاح احساسیه، میگم 99.9 عاطفیه و احساسیه، 1 از 10 از 100 عقلی و استدلالیه. تو این البته من کار نکردم، ولی از جوانی روی این حساس بودم که ائمه و پیغمبران با چه فاکتورهای مردم رو دعوت به دین کردن. روی این حساس بودم، هنوز نتونستم کار کنم. اگر یه گروهی یه وقتی پیدا کنم واقعا بتونن سرچ کنن وقایع را، که وقایعی که باعث مسلمانی شده، خیلی جالبه. تا حالا کار نشده، لااقل من تا حالا ندیدم کار شده باشه توی این مسئله. میخوام راهنمایی کنم، کار کنیم، ببینیم که 14 معصوم، مثلا میگم 14,000 نفر رو با دست خودشون مسلمان کردن، یا 140 نفر رو، حالا 14,000 نه 1400 نفر رو، هر کدومشون 100 نفر رو، مثلا پیغمبر 100 نفر رو، امیرالمومنین 100 نفر، حضرت زهرا 100 نفر، 100 نفر. از این 100 نفری که هدایت کردن به اسلام، فاکتورهای هدایتشون چند درصدش استدلالی، عقلی، قرآنی، روایی، اعتقادی بوده؟ ببینیم که اگر 14 معصوم 1400 نفر رو مسلمان کردن، تو زندگیشون نگاه کنیم ببینیم اینا جذب چی شدن. اونی که من دارم 1 از 10 از 100 استدلال. راجع به خدا صحبت کرده، چه پیغمبر صحبت کرده، قرآن قبول نداشته، دین قبول نداشته، همه استدلال کردن. امام صادق علیه السلام مثلا امامت گفته، توحید گفته، معاد گفته، تمام بقیه مسائلات. خیلی عجیبه، مخصوصا در برخورد ناشناسان، یعنی کسانی که برخورد کردن به ائمه نمیشناختند، بعد یه حرکاتی دیدن، بعد یه اعمالی دیدن. بعد همین دیروز بود توی کافی، چون برای این بچه های دوشنبه من آداب و معاشرت میگم، آخر جلد دوم اصول کافی کتاب الاشره هست. در کتاب الاشره یه روایتی دیدم، جلد دوی اصول کافی، دو جلدی. کافر ذمی میدونی چیه؟ تحت حمایت حکومت اسلامی، یعنی حاضر نشده که مسلمون بشه، ولی چون در ذمه اسلامه، در عهده اسلامه، جزیه میده، یعنی مثل مالیات جزیه میده و دین خودشو داره، منتها حق تبلیغ نداره، یه قوانین داره. کافر ذمی میگن. پارادوکس کافر ذمی چیه؟ کافر حربی. کافر حربی یعنی کافری است که سر جنگ با اسلام داره. کافر ذمی و کافر حربی. امیرالمومنین علیه السلام با یک کافر ذمی تو راهی داشتن میرفتن به طرف کوفه، با هم رفیق شدن، پیاده داشتن مثلا میرفتن یا با حالا سوار با هم شدن. بعد اون امیرالمومنین گفتش که شما کجا میری؟ گفت میخوام برم کوفه. اونم گفتش که من میخوام برم کجا؟ تا کجا راهمون با هم مشترکه. رفیق شدن و شروع کردن صحبت کردن و گرم گرفتن. وقتی رسیدن به راهی که جدا میشه، اون مرد خدافظی کرد بره، حضرت هم همراهش راه افتاد. یه خوده که رفت گفت شما که میخواستی بری کوفه؟ گفت بله الان میخوام برم کوفه. گفت پس چرا از این ور اومدی؟ اینجا راهش منحرفه. گفت به خاطر احترام تو اومدم، چون یکی از حقهای همسفر نفردن، حقهای جار، همجوار، یعنی همسایه که با هم مجاورت دارن، اینی که مقداری من بدرقه کنم با اون راه برم. گفت تو کی هستی؟ گفت علی ابن ابی طالب. نمیشناخت، با اینکه کافر ذمی بود. گفت ای علی ابن ابی طالب تویی؟ این کار تویی؟ گفت بله. همونجا مسلمون شد. یعنی نوع به اصطلاح خیلی ها میخوام اینو میگم، اگر یه وقتی یه کسی رو پیدا کنم، یه کسان رو پیدا کنم منو کمک کنن، به تدریج میشه این آرزوی منه که همونطوری که دنبال این هستم که ملاقات ها رو موضوعی کنم، عرض کنم که اگر این موضوع رو دو نفر سه نفر محقق پیدا کنم و چیز کنم، به اصطلاح خیلی موضوع جالبی. نظرم اینه که نوع کسانی که اسلام آوردن، چه به وسیله پیغمبر، چه به وسیله امیرالمومنین، چه به وسیله حضرت زهرا و ائمه طاهرین، چه به وسیله علما در طول تاریخ، از اخلاق، برخورد، کمک. بهت گفتم یه روز از بیمارستان داشتم میومدم بازتوانی رفته بودم، چه اتفاقی افتاد تو این جلسه گفتم، از میرفتم بازتوانی دیگه برای همین قلبم همین تا هم. بعد از بیمارستان که اومدم دیدم که یه تاکسی وایساده اون بره بیمارستان، بره ولیعصر، بالاتر از ونک. از بیمارستان که اومدم ظهرم اتفاقی بود، دیدم یه تاکسی سبز وایساده اینجوری میکنه. بعد یه خود نزدیک شدم، دیدم که این دنبال یه مسافر میگرده. رفتم سوار شدم، سوار شدم، سلام علیک کردم، سلام میکنم هر کی باشه. گفتم که، گفت در بس میرم ها. گفتم که اگه در باز بذاری که من بچه میفتم. خندش گرفت. من شروع میکنم شوخی کردم، حرکت کردیم و پرسیدم و اسمش ناصر بود، اهل اردبیل بود. این قضیه مثلا مال 4 ماه پیش که میرفتم بازتوانی یه روز در میام. گفتم که خیلی خوشحالم که شما رو میبینم، شما کیو صدا میکردی؟ گفت یه نفر مسافر دربست صدا میزدم. گفت من خونمون قلعه حسن خانه تو راه کرج، میخواستم برم، خسته شده بودم. گفتم که یه مسافر دربست پیدا کنم 3-6 سن نارگیرم بیاد هم اونو ببرم به اون طرف خونم مثلا هم چیز شم. بعد اومدم جدن بیمارستان و گفتم از بیمارستان الان حتما کسانی میان که دنبال ماشین دربست میگردن و خب شما قسمت شدی. شنبه بود، 11 ربیع الاول بود، قشنگ یادمه. بعد نزدیکای خونم بهش گفتم میدونید 2 روز پیش عید بود؟ گفت چه عیدی؟ گفتم که هم خوشحالی دل حضرت زهرا و به درک رفتن دشمن از زهرا، هم امامت امام زمان صلوات الله علیه، چون 8 ربیع میدونید دیگه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، 9 ربیع میشه تاجگذاری حضرت. گفت بله. گفتم میشه ازت یه خواهش کنم؟ گفتش که بفرمه. گفتم دم در که منو میرسونه یه دقیقه ماشین تو خاموش کن، بیا تو یه شکلات بخور و برو. حالا چرا اینو گفتم؟ وقتی صحبت کردم دیدم خب آدم فقیریه. بعد گفت من 3 پسر دارم، 2 داماد دارم، 3 پسر دارم، هنوز ازدواج نکردم. خلاصی دیدم که کس و کار زیاد داره. گفتم که دیروزش هم کی بوده؟ جمعه بوده. جمعه هم زیاد دیدن من اومده بودن، شیرینی هم زیاد اومده بود. گفتم بیاد خونه، من به عنوان تعارف مثلا 2-3 تا از این قوطی های شیرینی رو به این بدم تعارف کنم ببره. خود این یه چیزیه دیگه، نظرم این بود. اومد تو نشست و مهمم هم بودم. منم نشستم اونجا و گفتم که بشین. اومدم یخچال دادم، گفتم دیدم وضع خوبه. یه جعبه انقدی 2-3 کیلویی بود، دست نخورده بود. یه جعبه انقدی بود، دست نخورده بود، از این آب میوه‌ها بود، دست نخورده بود. بعدشم آوردم گشتم جلو، گفتم بفرمایید. قیافشم خب هم ترک بود، هم اهل اردبیل و هم یه خورده کاریگری بود، صورت خشن و اینا، و فکر میکنم مثلا هم سن من یا یه کم کوچیک‌تر. تعارف کردم، این شیرینی رو باز کرد و یه دونه رولت خورد. بعد پاشد بره. گفتم که گفت اجازه میفرمایید؟ گفتم خواهش میکنم، زحمت شد ببخشید، کرایه‌شو بهش دادم. خواست بره، گفتم که اینا مال شماست، برای شما آوردم. گفت خیلی ممنون دیگه، من خوردم و رفت. دوباره گفتم آقا اینا مال شما. 8 دفعه اصرار کردم. بعد پاشدم گفتم آقا اصلا شما رو که من آوردم به خاطر اینکه از این جبشینا ببرین نواهات بخورم، بچه‌هات بخورن، اینا کامشون شیرین بشه. دفعه هشتم دیگه گفتم آقا اینو برای شما آوردم. برگشت اینا رو برداشت رفت بیرون، کفشاش به طرف من بود دیگه، کفشاشو که پوشید اومد بره، یک کلمه گفت. جدا عجیب بودیم برای من، الان که میگم تنم میلرزه. این دستش بود، کفشاشو که پوشید حرکت کنه، گفت بدبین بودم، نظرم عوض شد، خدا حافظ. را 2 جعبه شیرینی حد اکثر مثلا 50 تومن، 80 تومن، 100 تومن، 100 تومن نمیشد. بدبین بودم، نظرم عوض شد، رفت. میخوام اینو بگم، سله ارحام، رسیدگی، دست باز بودن، خرج کردن خیلی بیش از اینی که ما میدونیم، مخصوصا از چهره های مذهبی، چون تبلیغات علیه ما خیلی شده، البته بی چیز هم نیستیم، تبلیغات شده علیه ما، ولی بدون علت هم نیستیم. یعنی همه جا گفتن آخوندا دست بگیر دارن. علامه سید مرتضای عسکری هفته 3/4 متولد شدن زینب من، جلسه خونه ما بود، جلسه طبقه پایین بود، بودمش بالا و گفتم که خدا به ما این هفته زینب داده، مثلا هفته دیگه. گفت چی داده؟ گفتم زینب. گفت ناودان رحمت به خانه جاری شده. یادم نمید سید مرتضای عسکری، اینا بی خود حرف نمیزنن، و واقعا ناودان رحمت به خانه جاری شده. منظورم اینه که سله ارحام، نگاه با محبت، رفتن، صحبت کردن، رسیدگی. یه خاطره بگم، یه اتاق داشتیم 12 متر با پدرم، اینا یه اتاقم کنارش داشتیم 9 متر. خواهر شوهر مردم، خواهر بزرگم اونجا می نشست با 5 تا بچه، ما هم تو 12 متری، پدرم و زن بابام و من و برادر کوچیکم و خواهر کوچیکم، 4 نفر، 5 نفر. نزدیک عید که می شد، پدرم مثلا شاید مثلا 15 روز 20 روز مونده بود، گفت منصور. گفتم بله. گفت بیا صورت بنویس. گفتم صورت چیو؟ گفت عیدیا رو. یا 57 شد یا 47. خواهرها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، نوه ها، همه که برای تمام اینا عید باید عیدی بفرسته. عیدی هم یه چادر بود یا یه پیرن پارچه. کی؟ کسی که آخرین حقوقش روزی 27 تا یه تومنی بود تو شرکت واحد بلیت فروش بود، 57 تا لیست نوشت. بعد گفت یه دفعه دیگه بخون که کسی یادم نره. مثلا فرض کنید که فلان عمم، مثلا فلان خواهرم، یا فلان مثلا خالم، خال بچه‌هاش. بعد خواهر بزرگم خدا رحمتش کنه نشسته بود، یهو دید که خواهر بزرگم ننوشته، گفت یه کاریگر، خدا رحمت کنه برادر بزرگم سرتیپ بود، گفتم بیایم ما 3 تا برادرها عین ایدی ها رو اداره کنیم. من پیشنهاد کردم دیگه، صلاح نبود لابد. پدرم یه کارگر بود، 56 مرحوم شد، که در سال 56 من 31 سالم بود. در 31 سال یادم نمیاد یک بار پدرم گفته باشه ندارم. یک بار یاد بگیریم همه. بعد عید که میشد، برای تمام ارحام زن یا یه چادر، حالا چادر چید بالاخره اون وقتم قیمتی داشت، یا پیرنگ یا چادر، عیدی میفرستاد. خیلی عجیبه. و این سله ارحام توسط پدر من باعث شد پدرم وقتی از دنیا رفت، هنوزم که هنوزه در نواهای پدرم، چه دختری چه پسری، چه عروسایی که ما آوردیم، یک نفر مانتروسری ما نداریم. همین الان تمامشون چادری روگیری هستن. خیلی حرفه ها. پدرم کارگر تو محل هاشمی، همسایه ها اینا به پدرم میگفتن آقا، چون یکی از ازدواجایی که تو خانواده ما واقع شد اونجاست آقا. بعد یکی از ازدواج‌ها اینجوری بود، اونها خانواده‌های بعد حجاب بودن و بعد البته الحمدلله همشون وقتی که عروس می آوردن همه کف می‌زدن، می‌گفتن فامیلای داماد اینجوری، فامیلای عروس اینجوری کف می‌زدن. عروس می‌گفت قشنگ یادم تو هاشمی. اثر تعلیم و تربیت پدر من در اثر لارج بودن و اهل سله ارحام بودن اینه که هنوز الان سال 94 توی فامیل های ما منتروسری نداریم الحمدلله. برکات سله ارحام و سلت الارحام منسعتن فی العمر و منماتن للعدد و القصاص حقنن للدماء. اینم بگم قصاص را قرار داده حقنن للدماء. حقن ببینم که اینجا لغتشو معنا کردیم. حق نگهداری، حبس. حقنه نمیگن، حقنه کردی یعنی نگه داشتی حرفو تو گلوت، مثلا گریه تو گلوت حقنه کردی، حقنه یعنی نگه داشتی. والقصاصه حقنن للدماء، قصاص را خدا واجب کرد برای نگه داشتن خونها. چون اگر من بدونم که من کسی رو بکشم منو میکشن، من کسی رو زخمی کنم منو زخمی میکنن، از من دیه میگیرن، نمیکنم این کارو، پس خونها حفظ میشه. قصاص نگهداری و حفاظت خونهاست. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره. وفاء به نذر، وفا یعنی چی؟ یعنی کامل کردن، یعنی نذر رو کامل کنیم. نذر کردم که اگر حاجتم رو برآورده شد این جنسامو تونستم به موقع بفروشم، 500 تا خطابه فدک بدم به اعضای جلسه اسپشیال فدک و اینا پخش کنن. این وفاء به نذر، وقتی خریدم دادم وفا کردم. با اینکه خودت نذر کردی، بر خودت واجب کردی، انگار که یه راه جدیدی رو گذاشتی برای مغفرت خودت. وفاء به نذر عرضه کردن انسان از خود را برای مغفرت و بخشندگی خدا. یعنی هیچ کاری نبود، یهو مریض شدم، نذر کردم که اگر مریضیم خوب بشه مثلا برم کربلا یا 1000 تا مثلا خطبه قدیر. البته من فقط به فقط نذری که میگم به مردم خطبه قدیر، خطبه فقط که من متولی این هستم، خیلی راه داره، خیلی چیزا رو خدا دوست داره، من اینو دوست، من کارم اینه. وقتی این کارو کردم اون وقت آماده میشم برای مغفرت و بخشندگی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.